اشکال چهارم، اعراض روشنفکران از مبانی اسلامی در اثر فرهنگ خارجی. اشکال چهارم صاحب مقاله بست و قبض تئوریک شریعت، نظریه تکامل معرفت دینی آن است که ایشان ضعف توجه مردم را به دین بعد از مشروطیت، ضعف اقتصاد مدون و فقه و حکمت دانستند، که در برابر هجوم سیل فرهنگ غرب عقب نشینی کردند و چون در میان علما و فلاسفه و کتب آنها چیز معتنابهی نبود، فلهازا شیفته و دلباخته آن تمدن شدند. ایشان میگویند از انصاف هم دور نیفتیم، پاره ای از روشنفکران که در تاریخ معاصر ما نسبت به دین بیمهری ورزیدند، نه از سر کینه با دیانت بود، بیشتر از آن رو بود که دیانتی که به دانان عرضه می شد صورتی زیبا و نمکین نداشت. در اوان مشروطیت که سیل معارف غربی در دیار ما جاری شد و فلسفه و علم و حقوق و سیاست آنان از هان نوجویان و مشتاقان را پر کرد و همگان را بهتی و حیرتی مهیب در گرفت و خودباختگی ها و تمکین ها القا و تلقین شد، درست وقتی بود که پیکر تفکر دینی به رنجوری و بیماری بسیار مبتلا بود. جز چند ادب فقهی از آن چه مانده بود که دل زیرکان را برباید؟ نه اقتصاد مدون، نه سیاست مدون، نه حکمت گره‌گشا و نه پویایی کارساز داشت و از جهان معاصر خود تقریبا هیچ نمی دانست و دیگر چه جای توقع بود که مشتغلان به حکمت و ادب اندیشه های آراسته و تزیین کرده و حق و باطل به هم آمیخته فرهنگ را واگذارند و دل به چند رأی مشوش و ادب خشک ببندند. آن نه توطئه تاریخ بود، نه مقتضای وجود موهومی به نام غرب، بلکه لازمه رویارویی توانمندان و ناتوانان بود. پاسخ این گفتار عین مطلبی است که آقای مهندس مهدی بازرگان در کتاب راه طی شده آوردند. ایشان میگویند مطلبی که در اینجا در حاشیه مبحث اصلی پیش میآید و خود موضوع قابل مطالعه جداگانه است، تأثیر خصوصیات مذهب مسیح در طرز فکر و طرز انتقاد مخالفین امروزی مذاهب در دنیا میباشد. البته اغلب انتشاراتی که در کشور ما علیه ادیان دیده می شود و جنبه جدی علمی دارد، ترجمه مستقیم یا اقتباس غیر مستقیم از نوشته های اروپاییان است. اگر دقت کرده باشید، در این انتقادها چه به طور صریح و چه تلویحاً نظر به دیانت و به روحانیون مسیحی می باشد. انتقاد کنندگان غالباً به همان جا متوقف شدند، بعضی دیگر از آنها ابداً اطلاع از اسلام نداشته یا نخواستند آن را به حساب بیاورند و بعضی دیگر توجه ضعیف به آن کردند، به طوری که در عالم مطلق تحقیق این مطالعات و انتقادات کاملاً ناقص و نارسا هستند. البته ما مسلمین حضرت عیسی علیه السلام و تعلیمات او را از جانب خدا می دانیم و حضرت رسول مصدقاً لما بین یدیه من التورات و الانجیل بوده است. ولی همانطور که ادیان مطابق سیر تکاملی بشر پیش رفته اند، بشر هم بایستی تبعیت از سیر تکاملی انبیا کرده باشد. بسیاری از ایرادهایی که انتقاد کنندگان به مذاهب می گیرند، یا در نتیجه تحریف مذهب حضرت مسیح است که در اثر طول زمان و فقدان نسخه اصلی انجیل حاصل شده است و یا به واسطه وجود نواقص و عدم تناسب‌هایی می باشد که جواب آنها به وجه کامل در اسلام داده شده است. اگر مخالفین دین تحقیق کافی در اسلام کرده بودند و اگر اروپاییان به تناسب سایر شؤون تکامل یافتی خود در دیانت نیز دست از کهنه پرستی برداشته متجدد و مسلمان شده بودند، مسلماً طرز انتقادها جور دیگر می شد و مسلماً دنیا غیر از این که هست می بود. انتها. این کلام گفتاری است استوار. تاریخ مشروطیت و وقایع پس از آن تا ابتدای انقلاب اسلامی و و تشکیل حکومت اسلام کاملا در دست است که جز سیطره فرهنگی و نظامی و سیاسی و اقتصادی بی محتوای غرب بر مملکت اسلام چیزی دیگر نبوده است. روشنفکرانی که مجذوب اروپا بودند همان افرادی هستند که روابط مستقیم با آنها داشتند و اینها بودند که آتش بیدینی را دامن می زدند. نام یکایک آنها و شرح حال و روش و منهاجشان در تاریخ آمده است. تحمیل فرهنگ غرب با شلاق و سرنیزه و حبس و شکنجه و اعدام صورت گرفت. باز هم مردم فطرتاً مسلمان آن را از جان نمی خریدند و جز ظاهری بیش نبود. مردم مسلمان دیانت خود را گرچه مستلزم همه گونه محرومیت‌های اجتماعی بود، حفظ کردند و از دسائس و شیطنت و خیانت و جنایت همین روشن فکران خودفروخته کاملاً با اطلاع بودند و طریق ورود آن فرهنگ را که غیر از الفاظی پوچ و توخالی چیزی نبود نیز به خوبی ادراک می کردند و قیام‌ها و اقدامشان منجر به تلف و نابودی شد و اینک به حمد الله روشن است که اساس سیاست خارجیان بر مکر و حیله و بهتان و دروغ و حلیت اتلاف نفوس معصوم و بیگناه برای فربهی و چاقی آنان است. در ابتدای مشروطیت هم اقتصاد بسیار عالی در دست بود، مگر فقه مکاسب شیخ مرتضی انصاری تمام دوره خود را بر معاملات از روی دقیق ترین و پیچیده ترین مسائل قرار نداده است. و هم فقه به درجه اعلا بود، مگر حوزه های درس و کتب مؤلفه فقیهیه در نجف و سامرا از شاگردان شیخ انصاری مانند آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی و آخون ملا محمد کاظم خراسانی و حاج میرزا محمد حسین نائینی و غیرهم متشکل نبود. و هم تدریس حکمت به اعلا درجه بود، مگر استادانی همچون آقا میرزا سید ابوالحسن جلوه اصفهانی و آقا میرزا طاهر تنکابونی و حاج میرزا مهدی آشتیانی و غیرهم که هر کدام عالمی از تحقیق بوده اند در چه دوره و عصری بودند. آثار این قبیل از بزرگان اینک همه در دست است و روشنفکران فعلی ما قدرت آن را ندارند که بتوانند کلامشان را بفهمند و مسائل مطروحه آنها را ادراک کنند. حق مطلب این است که سیاست بازان خارجی با همدستی و تردستی روشنفکران از خانه به دور افتاده و شب در مکان ناامن خوابیده متحدانه و متفقانه درهای کشور را گشودند تا بادهای زرد افن و وبایی از جانب مغرب وزید و مردم را متعفن نمود. همه وبا آلوده و خراب دوران سیاه و تاریکی را گذراندند. اینک فقه و اقتصاد و حکمت و ادب اصیل اسلام چون با قوانین متخذه و فلسفه و ادب آنها مقایسه و موازنه می گردد، بی اعتباری آنها و مکتبشان و درسشان مشهود می شود. اشکال پنجم، مجاز و استعاری قرآن عین صدق و بلاغت است. اشکال پنجم آن است که ایشان میان کلام مجاز و کلام دروغ فرق نگذاشتند و گفتار مجازی را که در قرآن کریم بسیار وارد شده است در اصل از جنس دروغ پنداشتند. آنگاه در بعضی از آیات قرآن و مفاهیم صحیح و راقی آن دچار اشکال شده و گفتند یا باید کسی مجازات قرآن را قبول نکند و یا باید معنای عدم ورود باطل را در قرآن و عدم هزل و مسخره بودن و قاطعیت آن را که در قرآن آمده است طوری توسعه دهد که با این مجازها تنافی نداشته باشد و باز به قرآن اینچنین که حاوی مجاز و در حقیقت دروغ است ایمان داشته باشد. این فرازها نیز از عجایب نرسیدن و ادراک ننمودن مطالب سطحیه و ابتدائیه دارج در میان محصلین است. ماناچار برای تضعیف و بیان نقاط ضعف باید عین عباراتشان را بیاوریم و سپس به پاسخ بپردازیم. و کافیست کسی در علم کلام مجاز و کنایه گفتن را در کلام باری مجاز نداند تا آخرت را پر از کودکان پیر یومن یجعل الولدان شیبا و دنیا را پر از دیوارهای صاحب اراده ببیند فوجدا فیها جدارن یرید و ان ینقض. با آنکه مجاز را روا می شمارد، بودن آنها را که منطقاً از جنس دروغ است، نه باطل می داند، نه هزل و نه لغو، و همچنان به لا یعتیه الباطل و من بین یدیه و انه لقول فصل و ما هو بالهزل ایمان دارد. پاسخ: دروغ عبارت است از خبر دادن از چیزی که مخالف واقع باشد بدون نسب قرینه‌ای که این خبر مخالف واقع است. مثلا کسی بگوید زید آمد در جایی که نیامده باشد و یا زید نیامد در جایی که آمده باشد. مجاز عبارت است از استعمال لفظ در خلاف معنای مفهوم و متعارف در عرف با نسب قرینه‌ای که این خلاف استعمال به جهتی از جهات بوده است. مثلا کسی بگوید شیری دیدم که مشغول تیراندازی بود و منظورش از لفظ شیر شیر درنده و حیوان بیابانی نباشد، بلکه مرد شجاع بوده باشد که از او به سبب شجاعتش تعبیر به شیر کرده است و قرینه هم در گفتار خود برای این استعمال ذکر کرده است و آن عنوان تیرانداختن است. چون معلوم است که شیر بیابانی تیراندازی نمی نماید، مرد شجاع است که تیرانداز است. این گونه استعمال بسیار صحیح است، بلکه از جهت بلاغت و رسانیدن معنا و مراد متکلم بلیغ‌تر است که به واسطه علاقه‌ای که میان معنای متعارف و معنای فعلی استعمالی موجود است، لفظ را در معنای ثانوی استعمال کنند. این گونه استعمال را استعمال مجازی گویند و علاقه و وجه ارتباط میان دو معنا بسیار است، مانند علاقه اشراف و علاقه تشبیه و علاقه استلزام و سایر انواع علاقه ها که در بعضی از کتب بیان به 25 عدد رسانیدند. و بعضی معتقدند که علاقه ها غیر محصور است و ملاک آن انتخاب و اختیار متکلم است که بر اساس ذوق عرفی خود لفظی را که از جهت وضع لغوی و یا وضع نقلی دارای معنای خاصی است در معنای مغایر آن با وجود حفظ این رابطه و با نسب قرینه بر این استعمال استعمال می کند. استعمال لفظ مجازی اختصاص به لغت عرب ندارد، در تمام زبانها هست، غایت الامر در السنه‌ای که دائره لغت و اشتقاق و فصاحت و بلاغتش همچون عرب قوی تر است، بیشتر است. ایچک از زبانهای دنیا از جهت گسترش لغت و مصادر اشتقاق و از جهت لطف قریحه سخن و فصاحت تام و بلاغت کامل و انواع شعر بالبداه سرودن و معانی بسیار و مطالب فراوان و نکات دقیق را با عبارات موجز و مختصری بیان کردن به قدرت لسان عرب نیست. ریشه و اصل زبانهای پیشرفته دنیا به دو اصل برمی گردد، عربی و لاتین، و عربی از لاتین خیلی محکمتر و استوارتر است. آوردن مراد و مقصود واحد را به جهت رعایت دقیق نکات ادبی به صورت الفاظ مختلف از حقایق و مجازات و تمثیلات و تشبیهات و استعارات دلیل بر کمال و قوت زبان است که ان من البيان لسحر، بعضی از انواع سخن چنان در افاده معنا و تسخیر افهام مخاطبان با فنون بلاغت و استعمال مجازات و انواع استعارات مؤثر است که میتوان آنها را از اقسام سحر نامید، دلالت بر این نکته دارد. قرآن کریم کلام معجز الهی که تا روز قیامت معجزه باقیه رسول الله است به زبان عرب یعنی اکمل و اتم و اوسع و ابلغ زبانها آمده است که با نکات عجیب و دقیق و مجازات و استعاراتی که در آن هست پیشوای کاروان بشریت باشد. گسترش زبان و ادبیات و استعمال مجازات و استعارات گوناگون موجب اتساع فهم و گسترش ذهن و هوش و ذکاوت بیشتر می شود. ذکا و تیزفهمی و سرعت انتقالی که در عربهای بیابانی و چادرنشین یعنی معیدیها دیده می شود که در صحراهای خشک و سوزان زیست می نموده اند، در راقی ترین ملل متمدن و شهرنشینهای دیگر دیده نشده است. تاریخ عرب شاهد گفتار ماست. استعاره در حقیقت مجاز است و فرق میان آن و تشبیه آن است که در تشبیه باید ادات تشبیه ذکر شود، مثل زیدون کالاسد، زید شبیه شیر است و در استعاره اینطور نیست. استعاره آن است که یکی از دو جانب تشبیه ذکر شود و مراد جانب دیگر باشد. به ادعای دخول مشبه در جنس مشبهون به با اثبات بعضی از مختصات مشبهون به را برای مشبه، و آن بر دو قسم است، استعاره مصرحون بها و استعاره بالکنایه. اول آن است که آن یکی از دو جانب تشبیه که مذکور است مشبهون به باشد، مثل اینکه بگویی رأیت اسدا فی الحمام، من شیری را در حمام دیدم، که مراد از شیر مرد شجاع است. دوم آن است که آن یکی از دو جانب تشبیه که ذکر شده است مشبه باشد، مثل و ازل منیتون شبت از فارها، و در وقتی که مرگ چنگالهای خود را فرو برد، زیرا در این عبارت مرگ را به حیوان درنده تشبیه نموده و مشبه که مرگ باشد مذکور است. سکاکی در مفتاح العلوم صفحات 198 و 199 از علم بیان گوید فقط قسم استعاره مصرحون بها به دو قسم تحقیقیه و تخییلیه منقسم می شود. مراد از تحقیقیه آن است که مشبهی که در کلام ذکرش نیامده است چیز متحققی باشد، یا حسی و یا عقلی، و مراد از تخییلیه آن است که مشبه متروک چیز وهمی باشد و تحققی در خارج و یا در عقل نداشته باشد، بلکه تحققش مجرد وهم و پندار باشد، و هر یک از این دو قسم یا قطعیه هستند و یا احتمالیه. مراد از قطعیه آن است که مشبه متروک حملش بر آنچه تحقق حسی و یا عقلی و یا وهمی دارد متعین باشد، و مراد از احتمالیه آن است که مشبه متروک صلاحیت حمل را داشته باشد، گاهی بر چیزی که تحقق دارد و گاهی بر چیزی که تحقق ندارد مگر در وهم. بنابراین اگر دو قسمی را که احتمالی است چه تحقیقی و چه تخییلی یک قسم حساب کنیم، مجموع اقسام استعاره ها چهار می شود. یک، استعاره مصرحون بها تحقیقیه قطعیه. دو، استعاره مصرحون بها تخییلیه قطعیه. سه، استعاره مصرحون بها احتمالیه اعم از تحقیقیه و تخییلیه. چهار، استعاره بالکنایه. از این گذشته گاهی استعاره را به اصلیه و تبعیه قسمت می کنند. معنای اصلی آن است که معنای تشبیه اولا و به ذات در مستعار داخل باشد، و مراد از تبعیه آن است که معنای تشبیه در مستعار به عنوان اولی داخل نباشد و گاهی نیز به استعاره تجرید ملحق می شود. در این صورت آن را استعاره مجرده نامند و گاهی ترشیح ملحق می گردد و آن را استعاره مرشح گویند، و بنابراین مجموع اقسام استعارات 8 تا می شود که باید در یکایک آنها بحث نمود، و سکاکی مفصلا به شرح و توضیح هر یک جداگانه می پردازد. انتها. و این نیست مگر به جهت گسترش زبان که بومی‌های عرب بهتر از شهری‌ها می‌دانستند. فلهذا بعد از پیدایش اسلام و مخالطه اقوام و ملت‌های غیر عربی که در اثر فتوحات مسلمین خواه ناخواه راهشان به جزیره العرب باز شد و از جمله عجمی‌ها و نبطی‌ها مخالطه بیشتر داشتند و بیم آن می‌رفت که آن اصول و ریشه لغات ضایع شود، خلفای بنی امیه و بنی عباس جماعاتی را مأمور می‌کرده‌اند که به چادرنشینان و عرب‌های بدوی و بیابانی و صحرانشین پیوسته سر می‌زدند و اصول لغات و علاقات مجازیه و کنائیه و استعاریه را از آنها اخذ می‌نمودند و در تدوین علم نحو پس از بیان اصول آن توسط حضرت مولى الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام به ابوالاسود دوعلی امثال خلیل و سیبوی و یعقوب ابن سکیت در این باره کتاب ها نوشتند. کتاب العین خلیل از معتبرترین لغات است که تا امروز مورد استفاده عموم است. الکتاب سیبوی از نفیسترین کتب است که تا امروز به آن پاکیزگی و جامعیت نیامده است. گرچه بعداً کتب بسیاری نوشته شد و بعضی از آنها همانند مصباح المنیر و صحاح اللغه و لسان العرب انصافاً تحقیقی تر و به واقع نزدیکتر و بیشتر مورد وثوق و اطمینان هستند، ولی معذالک الکتاب سیبوی و کتاب العین خلیل مقام صدریت بر همه کتب را حائز می باشند. باری، آوردن مقصود و مرام به لفظ مجاز از بهترین انواع مکالمه در محاورات است. فلهذا گفتند کلام البلغاء مشحونتون بالمجازات، گفتار مردم بلیغ سرشار است از استعمال کلمات مجازی. استعمال لفظ مجاز به قدری زیاد است که شاید از جهت وسعت به قدر استعمال لفظ در معنای حقیقی خود باشد. روی این اصل زمخشری کتابی در لغت نگاشته است و آن را اساس البلاغه نام نهاده است. این کتاب فقط متکفل تمیز و تشخیص معانی حقیقی از معانی مجازی است که به ترتیب حروف تهجی هر ماده را آورده است و در ابتدا معانی حقیقی آن را برشمرده و سپس یکایک از معانی مجازی را که در کلام عرب و امثله و اشعار قرآن کریم وارد شده است در تحت عنوان و من المجاز برمی شمارد. همین لطافت و عظمت نکته‌های استعاره‌ای و مجازی بود که عبدالله ابن مقفع ایرانی که در لغت عرب چنان استاد و چیره‌دست شده بود که در آن زمان از جهت گسترش علم و اطلاع بر ادبیات عرب برای وی نظیری را نمی‌توان یافت را از معارضه و مقابله با قرآن کنار زد و بر خاک مذلت و سرفکندگی فرو نشاند. وی با چند تن از یارانش که در صدد معارضه با قرآن برآمدند، پس از مرور به آیات قرآن چون به این آیات مرورشان افتاد و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودیه و قیل بعدا للقوم الظالمین و گفته شد ای زمین آب خود را بلع کن و فرو بر و ای آسمان دست از باریدن بردار و آب فرو نشست و حکم خدا عملی شد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و گفته شد دوری برای گروه ستمکاران باد. با خود گفتند این کلام به سخن انسان نمی ماند و از اندیشه خود برگشتند. این آیه راجع به پایان طوفان نوح است. سکاکی در مفتاح العلوم در علم بیان از صفحه 221 تا صفحه 224 از تب اول فقط درباره فصاحت و بلاغت این آیه بحث کرده است و از چهار جهت، از جهت علم بیان و از جهت علم معانی که این دو علم مرجع بلاغت می باشند و از جهت فصاحت معنویه و از جهت فصاحت لفظیه مشروحاً مطالب نفیسی را ذکر کرده است. معلوم است که همین نکات دقیق و استعمال الفاظ کنایی و مجازی و استعاره است که آنطور در افقی بلند و مکانی عالی قرار دارد که افهام و انظار را عاجز و از مقابلش زبون می سازد. سکاکی در مقدمه کتاب مفتاح العلوم گوید ثم الصلاة والسلام على حبيبه محمد البشير النذير بالكتاب العربي المنير الشاهد لصدق دعواه بكمال بلاغته المعجز لدهماء المساقع عن ايراد معارضته. پس از حمد و ستایش پروردگار صلوات و سلام بر حبیب او محمد باد که بشارت دهنده و ترساننده است با کتاب عربی نورافشانش که به سبب کمال بلاغتش شاهد و گواه است بر صدق مدعای او. آن کتابی که خطبا و بلغای جهان را از مقابله و معارضش ناتوان و عاجز ساخته است. اعجازاً اخرس شقشقت کل منطیق و ازلم طرق المعارضت فما وزه الیها وجه طریق. عاجز ساختنی که زبان فصیح و بلیغ هر سخنگو و سخن آور خطیب چیر زبان را لال کرده است و تمام راه های معارضه را بر آنان تاریک و کور نموده است، به قسمی که هیچ راهی برای معارضه باقی نمانده است. حتی اعرضوا عن المعارضة بالحروف الى المقارعة بالسیوف و عن المقاولة باللسان الى المقاتلة بالسنان بقی منهم و حسدا و عنادا و لددا. تا کار به جایی رسیده است که دست از معارضه با حروف و نوشتن و گفتن همانند آن کشیدند و از آوردن الفاظ و کلمات در یأس و نومیدی فرو رفتند و به جای آن شمشیرهای بران را بر او و اصحاب او و پیروان او فرود آوردند و از معارضه و مبارزه با زبان و مقاوله و بحث کنار رفتند و به کشتار و جنگ با نیزه و زوبین متوسل گشتند. از روی دشمنی و حسدی که داشتند و عناد و سرسختی که در ایشان بود. و حقا این گفتار سخن صحیحی است که این بزرگ مرد جهان ادبیت و عربیت در شناسایی قرآن گفته است. زیرا تا امروز 1400 سال از آوردن قرآن می گذرد و این کتاب در دست بشر است و دائما فریاد برمی آورد که همانند من بیاورید. دشمنان اسلام به جای آن که به آسانی و بدون زحمت و رنج بروند در خانهای سرپوشیده و محفوظ و در دانشگاه‌های آسمان خراش و در معبدهای ضد اسلام به نام کنیسا و کلیسا بنشینند و یهودیان تلمود خوانده و نصارای مدافع از آیین مسیحیت همه و همه با هم جمع شوند و در درازای مدت 100 سال و یا 200 سال و یا 1000 سال یک قرآنی مانند قرآن و یا سوره‌ای مانند سوره قرآن را بیاورند، این کار آسان و سهل را نکردند و متوسل به جنگ و کشتار و نهب و غارت مسلمین شده اند و می شوند. جنگ های دراز صلیبی یک نمونه از آن است و امروز که در دنیا یهودیان و مسیحیان و مادیون شوروی این همه کشتار و قتل از مسلمین می کنند، یک نمونه دیگر است. اینها چرا راه آسان را نمی پیمایند؟ آن آوردن مثل قرآن است. بنابراین قرآن معجزه است. امروز هم معجزه است. فردا هم معجزه است. این قرآن معجزه با این وصف سراپا مشحون و مملو از مجازات است. به طوری که سید رضی رحمت الله علیه جامع نهج البلاغه کتاب مستقلی در مجازات قرآن نوشته است و جمیع آیاتی را که مجازن استعمال شده است گرد آورده و نکات بدیع را در استعمال این مجازات بازگو کرده است. همچنان که کتابی مستقل در مجازات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگارش داده است و آن را به نام المجازات النبویه نامگذاری کرده است. چرا استعمال کلمه مجازی جایز است؟ برای آنکه از استعمال کلمه حقیقی بهتر مطلب را می‌رساند و به همین جهت است که گفتند الکنایت ابلغ من التصریح و المجاز ابلغ من الحقیقه و الاستعاره ابلغ من التشبیه. کنایه در رسانیدن مراد بلیغ‌تر است از تصریح و کلمه مجازی بلیغ‌تر است از کلمه حقیقی و کلمه استعاری بلیغ‌تر است از کلمه‌ای که با ادوات تشبیه مراد را برساند. بنابر آنچه گفته شد، مشهود شد که استعاره و مجاز دروغ نیست، عین حقیقت و ثواب است و کذب و بطلان در آنها راهی ندارد و ابداً کسی توهم کذب و دروغ و بطلان را در آنها نمیتواند بکند. سکاکی امام المحققین فی الادب در مفتاح العلوم گوید والاستعارتو لبناء الدعوى فیها على التأویل تفارق الدعوى الباطله فإن صاحبها یتبرع عن التأویل. چون بنای آوردن عبارت در افاده مراد و مقصود در استعاره بر تأویل است، بنابراین از ادعای باطل متمایز است، زیرا آن کس که دعوای باطل می کند در گفتارش از تأویل پرهیز و براءت دارد. و تفارق الکذبه به نسب القرینه المانعه عن اجراء الکلام علی ظاهره فان الکذاب لا ینسب دلیلا علی خلاف زعمه. و همچنین استعاره با دروغ مفارق و متمایز است، زیرا که در استعاره شخص مجازگو نسب قرینه‌ای می کند که مانع می شود از آن که کلام را بر معنای ظاهری خود بتوان جاری ساخت، به علت آن که شخص دروغگو هیچگاه دلیلی بر خلاف پندار دروغین خود نمی آورد. و انا ینسب و هو لترویج ما یقول و راکبون کل صعب و زلول. و چگونه متصور است که او نسب قرینه کند در حالی که برای اثبات سخن دروغش و برای به کرسی نشاندن و ترویج گفتار کذبش از هر وسیله دور و نزدیک و سخت و آسان استفاده می کند و بر هر مرکب شموس و گردنکش و رام و مطیع سوار می شود؟ این راجع به کلی معنای کذب و مجاز بدین شرحی که بیان شد جای شبهه نماند و به عبارت منطقی می توان گفت نسبت میان حقیقت و مجاز با صدق و کذب عموم و خصوص من وجه است. یعنی یک، گاهی می شود سخن حقیقت باشد و راست، مثل آن که بگویی امیر آمد و مقصودت از امیر خود امیر باشد نه وزیرش و نمایندش و واقعا هم امیر آمده باشد. دو، و گاهی می شود که سخن حقیقت است و دروغ، مثل آن که بگویی امیر آمد و مقصودت از امیر خود امیر باشد نه وزیرش، لیکن امیر نیامده باشد. سه، و گاهی می شود سخن مجاز است و راست، مثل آن که بگویی امیر آمد و مقصودت از امیر وزیر او باشد نه خودش و واقعا هم وزیر آمده باشد. چهار، و گاهی می شود سخن مجاز است و دروغ، مثل آن که بگویی امیر آمد و مقصودت از امیر وزیر او باشد نه خودش ولیکن وزیر نیامده باشد. البته در صورت سوم و چهارم که استعمال مجازی اعم از راست و دروغ است، باید قرینه لفظیه یا مقامیه بر این که از امیر وزیر او را اراده نموده ای در سخن باشد. اینک که خوب معنای مجاز واضح شد و دانستیم که قرآن مجید مشهون است به مجازات و به استعارات که در حقیقت مجازات هستند و آیه انه لقول فصل و ما هو بالهزل و آیه لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه همچون کوهی استوار ثابت و برقرار است و مجاز و استعاره آمدن در قرآن عین ثواب است که باطل نیست و عین احکام و اتقان است که هزل نیست، شخصی که در علم کلام گام برمی‌دارد ابداً مجاز نیست خودسر و بدون اندیشه و بدون ملاحظه لغت و محاورات و حفظ ظهورات قرآن به طور دلخواه بدون ریشه و اساس یک جا را بگوید قبول دارم و یک جا را قبول ندارم. قرآن ثابت است و استوار و معانی حقیقیه و استعارات هم در ردیف و کنار هم درست است و پایدار. شخص کلامی باید لااقل به معالم الاصول و یا به متول تفتازانی آشنا باشد و معانی مجاز را بفهمد و آن را در قالب دروغ جا نزند و به کتاب الهی نسبت دروغ ندهد. و اما آیه فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، در صورتی که شما کفر ورزید چگونه خود را برحذر می‌دارید از عذاب الهی روزی که کودکان را پیر کند، ابداً مجاز نیست، بلکه جعل الولدان شیبا کنایه است از شدت آن روز. بلی، نسبت اتقا به یوم یعنی بپرهیزید از روزی مجاز عقلی است و مراد پرهیز از عذاب واقع در آن روز است، نه از خود آن روز. و اما آیه فوجدا فیها جدارا یرید ان ینغز فاقامه، پس موسی و خضر در بین راه خود که در قریه وارد شدند در آنجا دیواری را یافتند که می‌خواست بیفتد، پس خضر عبدا من عبادنا آن دیوار را راست و برپا داشت. نسبت اراده به جدار مجاز است و زمخشری هم در اساس البلاغه ذکر کرده است و همانطور که مفصلاً شرح دادیم معنای مجازی خلاف معنای حقیقی است. پس اراده دیوار در اینجا اراده‌ای مانند اراده انسان نیست. در اینجا به معنای در آستان افتادن است. مثل اینکه در زبان پارسی میگوییم دیوار میخواست بیفتد من آن را نگه داشتم. یعنی دیوار داشت میافتاد، یعنی در شرف افتادن بود. و در بسیاری از مواردی که فعل در شرف و آستانه واقع شدن است، با کلمه اراده از آن تعبیر می شود. سکاکی گوید، از مثالهای مجاز گفتار خداوند تعالی است، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، زمانی که می خواهی قرآن بخوانی، پس پناه ببر به خدا و بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در این عبارت قرأت در جای اردت القراءه استعمال شده است، یعنی وقتی که اراده داری قرآن بخوانی، چون قرائت قرآن مسبب از اراده قرائت آن است و این استعمال مجازی است به قرینه فاء در فاستعذ و سنت مستفیضه که استعاذه را بر قرائت مقدم می‌دارند. و تو اعتنا مکن به کسی که استعاذه را از قرائت مؤخر می‌دارد، زیرا این گونه تأخیر که ناشی از باقی گذاردن معنای قرائت است به حال خود و هم نکردن آن است به معنای مجازی که اراده قرائت باشد، مجال در سخن گفتن را تنگ می کند. و یکی دیگر از مثالهای مجاز گفتار خداوند است و نادا نوح ربه در جای اراد ندا ربه، یعنی نوح پروردگارش را ندا کرد، در جای اینکه بگوید نوح اراده ندای پروردگارش را نمود. به قرینه فقال رب، پس گفت ای پروردگار من، زیرا که رب عین ندای او بوده است. و نیز از امثله مجاز گفتار خداوند تعالی است و کم من قریه اهلکناها در جای اردنا هلاکها، یعنی چه بسیار از قریه هایی که ما ایشان را هلاک نمودیم، در جای اینکه بگوید ما اراده هلاک آنها را نمودیم، به قرینه اینکه سپس میگوید فجاءها بأسنا، پس بأس ما بدانها رسید، زیرا بأس همان معنای هلاک کردن است. و همچنین از امثله مجاز گفتار خداوند تعالی است و حرام علی قریه اهلکناها در جای اردنا هلاکها، یعنی ممتنع است بر قریه‌ای که ما آنان را هلاک کردیم، در جای اینکه بگوید ما اراده هلاکت ایشان را کردیم، به قرینه اینکه پس از آن میگوید انهم لا یرجعون، که ایشان بازگشت کنند، یعنی از معاصی و گناهان خود دست بردارند به علت خذلان. و از همین قبیل است ما آمنت قبلهم من قریه اهلکناها افهم یؤمنون. پیش از این گروه کفار هیچ یک از مردمان قریه هایی که ما ایشان را هلاک کردیم ایمان نیاوردند، بنابر این آیا اینها ایمان می آورند؟ یعنی ما اراده هلاکتشان را نمودیم، زیرا معنای آیه این است هیچ یک از اهالی قریه هایی را که ما اراده هلاکتشان را نمودیم ایمان نیاوردند، پس آیا می شود که اینها ایمان بیاورند؟ و چقدر نظم و سیاق این گفتار بر اراده و وعید به اهلاک آنها دلالت مهمی دارد. مگر نمی بینی انکار در جمله افهم یؤمنون نمی تواند در موضع قاطعیت خود باشد مگر آنکه در تقدیر اینطور بدانی و نحنو علا ان نهلکهم، و ما اراده داریم این قوم کفار را نیز هلاک کنیم، پس آیا می شود که ایمان بیاورند؟ و اینکه در آن آیه مبارکه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، من گفتم نمی شود قرأت را به معنای حقیقیش بگیریم، زیرا لازمش تنگی مجال یا زیغ عتن می شود، به علت آن است که اگر این حمل بر معنای حقیقی افعال را به جای معنای مجازی ارادیان افعال بگیریم و به طور جاری و ساری در جاهایی که از این مورد حمل بر معنای حقیقی بعیدتر به نظر می رسد حمل کنیم، از جهت غرابت به جایی منتهی خواهد شد که نزدیک شود کسی را که بدین گونه تکلم کند مانند کسی که نماز بر غیر سوی قبله گذارد، تو نیز او را در غرابت و دوری از واقعیت بنگری و به دیده استبعاد بر او تماشا کنی. مگر این چنین نیست که هر کس به چاهکن خود میگوید زیغ فمر رکیه، دهانه چاه را تنگ کن، و بر همین مثال تو بقیه مثال ها را قیاس کن. همانطور که عقل تو گواهی می دهد، مراد از تزییق و تنگ نمودن دهانه چاه تغییر از توسعه و فراخی به زیغ و تنگی است، ولیکن در آنجا چاهی با دهانه فراخ نیست که چاه کن آن را تنگ کند. چاهی است که ابتداءً چاه کن باید بکند، و چیزی که در اینجا مد نظر است آن است که چاهکن اراده توسعه و فراخی را داشته باشد، و در این صورت آنچه در متخیله و ارادهش جایز است که به نحو توسعه باشد، صاحب چاه آن را به منزله واقع و متحقق فرض و تنزیل می کند و سپس چاهکن را امر می کند به تغییرش به تنگی. وقتی در اینجا دیدیم که معنای مجازی از زیغ به اراده آن است و این حمل مجازی واجب است، آیا در بقیه مثالهایی که اقرب است نباید بهتر و به طور شایسته تر جاری شود؟ باری ما این اشکال را با آنکه در توان بود به طور مختصر بیاوریم قدری مشروح ذکر کردیم تا پایه دانش و ارزش علمی فیلسوف نماهای اروپا دیده دانشکده ما معلوم شود که با این پایه از معلومات می‌خواهند در بست و قبض تئوریک شریعت گام بردارند و در احکام اجتهاد کنند و معانی قویم قرآن کریم را به مفاهیم سطحی و مبتذل بفروشند.